بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين، سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في العرض مراغما كثيرة وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. توفیق نیست خدمت برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات نورانی سوره مبارکه نساء را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد، آیه 98 تا آیه 100، که قسمتی از بحث آیات نخستین رو دیشب محضر مبارک عزیزان بازگو کردیم و انشاءالله تکمیل مطالب پیشین و ادامه گفتار. در آیه قبل خواندیم که حضرت باری تعالی فرمود همان آن کسانی که ملائکه ایشان رو توفی می کنند، یعنی به امر خداوند جانشون رو تمام و کمال می ستانند و به اونجا می برند که امر الهی است که ارواح انسانها به آن عالم منتقل می شوند، همون عالم برزخ یا عالم قبر. اما این گروه کسانی هستند که ظلم به نفوس و جانهای خودشون کردند، کاستی در وجود خودشون و نقص به خیشتن وارد کردند. ملائکه به این گروه میگویند که شما در چه حالتی بودید؟ فیما کنتم؟ پاسخ میدهند که ما مستضعفین در عرض بودیم. این پاسخ مورد قبول ملائکه الله واقع نمی شود. این عذر موجهی به حساب نمی آید. در پاسخ ملائکه می گویند که الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. از جوابی که ملک داده می شود، ملائکه می گویند و در پاسخ این جماعت ارائه می کنند، چنین استفاده می کنیم که مراد از مستضعفین یعنی این که ما در شرایطی بودیم که ما به سستی و ضعف وادار شده بودیم و گروهی ظالم بر ما چیرگی داشتند، لذا ما نتوانستیم به وظایف دینی و انسانی خودمون قیام کنیم. یعنی شرایط برای دینداری و انسانیت ما فراهم نبود و ما هم در همونجا به سر برده بودیم. در پاسخ میگویند که این عذر موجه نیست، شما باید این محیط رو ترک میکردید و از اینجا و این بلاد تاریک و ظلمت کده این چنینی به در می آمدید. علم تکن ارض الله واسع فتهاجروا فیها فاولئک مأواهم جهنم. کیفر خواست مثل این که صادر شد، پایان چنین گروهی و مأوای این گروه دوزخ الهی است که بد جایگاه است. سریعا به دنبال آن فرمود مگر مستضعفینی از مردان و زنان و کودکان، که اینها شرایطشون متفاوت با این گروه و جماعت بود به این دلیل که اینها هیچ توانایی و استطاعت چاره‌ای برای تحرک و حرکت در وجودشون نبود، هیچ استطاعتی نداشتن، نه استطاعت علمی نه استطاعت عملی، حیله و چاره‌ای نداشتن، ولا یهتدون سبیلا، راهی هم نمی جستند برای اون که خلاصی از این محبس و از این زندان ظلم و فضای تاریک اطراف خودشون بجویند و بیابند. این یه ترجمان سطحی و ارتباط سخن با بحث پیشین. بنا شد یه جمله رو اینجا محضر مبارک عزیزان بازگو کنیم و اونگاه ادامه آیه رو مطرح. و اون جمله این بود که از مجموعه همین آیه شریف، این چند آیه کوتاه پیاپی و بقیه آیات شریف قرآن استظهار میکنیم که ما دو مستضعف در قرآن داریم. یه مستضعفی که عذر موجه دارد، یعنی استضعاف او مورد قبول است، اما یه مستضعف داریم که استضعاف او توجیهی ندارد، جایگاهی برای اون نمیتوان قائل شد. خود این واژه پس بنابراین یه اشتراک معنایی دارد. در اینجا میتواند استضعاف برای گروهی عذر باشد و برای گروهی عذر نیست. خود واژه استضعاف رو ملاحظه فرمودید، یعنی این واژه استضعاف اون کسی که به سستی و ضعف وادار شده است، اون انسانی که قوت و عزت و اون رو گرفتند، این انسان میشه مستضعف و به یه فرو افتادگی او را بدل کردند. البته چون این بحث رو الان داریم میگیم و باز اشتباه ذهنی برای عزیزان پیش نیاید، الان این دو مستضعفی که گفته میشوند با استفاده از همین آیه و انسان ها هستند. ولو اینکه ما یه گروهی داریم در قرآن به نام مستضعفینی که اینها ساکنان، حاکمان و متولیان امر زمین خواهند بود، همانها که و نرید و انمون على الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. یه گروه مستضعفی رو خدا میگوید که اینها امامان، پیشوایان و وارثان زمین خواهند بود. اون گروه مستضعف معنای دیگری دارد که به این معنا شاید در متون روایی داریم، اگر معصومین علیهم السلام تفسیر کردن آیه شریفه رو به دولت تابناک وجود مبارک مهدی آل رسول و امام زمان علیه السلام، این از آن باب است. اون معنای ویژه‌ای است برای مستضعف، کسانی که حق و حقوقشون رو گرفتن ظالمان، کسانی که آسبان حقوق اینها رو غصب کردن. و زمانی خواهد رسید که شرایط زمین و انسانها، ذهن و اندیشه و زمینه بشری برای چنین تحول و چرخشی آماده می شود که اینها به حقوق حقه خودشون و حاکمیتشون برسن. اون یه چیز جداییست، بحثیست ماسوای اون چه در این آیات می بینیم. اما این دو استضعافی که اینجا مشاهده شد، همینطور که توضیح دادیم، یه گروه یعنی کسانی که حقیقتاً اینها تمام راه‌های خیر به روی اینها بسته بود، یه گروهی از انسان‌ها که از جهت توانمندی ذهنی اونچنان پرتوان نیستند که بتوانند ابتکاری کنند، تحولی ایجاد کنند، زمینه بروز ظهور مسائل نوینی باشند، تغییر بنیادینی رو در جامعه اطراف خودشون ایجاد کنن، نه، یک گروهی از انسان‌ها این توان رو از جهت ذهنی، فکری، علمی ندارند. از جهت توان خارجی و عملی هم دست‌ها بسته است، نه موقعیت اقتصادی اونچنانی دارند، نه توان و نیرومندی برونی اونچنانی دارند. در یه محیطی زندگی می‌کنند که محیط تاریکی است، محیط بسته است. شاید چنگال ظالمان هم بر سر اینها باشد. اینها تمکن و موقعیت دستیابی به معارف و حقایق الهی و انسانی رو ندارن. سیطره و چیرگی یه ظالمی هم ممکنه بر سر اینها باشد، اما چه بکنند؟ اینها هیچ راه برون آمدن از این جامعه و شرایط رو ندارند، به معنای واقعی، نه از جهت علمی و عملی، هیچ راه بردی برای اینها یافت نمی شود. همان تعبیر حیله‌ای که قرآن می گوید، یعنی راهکار، هیچ راهکاری ندارند. لا یستطیعون حیلتن، و به هیچ دربی نمی توانند بزنند، گشایشی برای اینها پیش نمی آید. چنین شرایطی برای این انسانها به عنوان عذر موجه مقبول خواهد شد. این رو به عنوان یه عذر خداوند سبحان از این گروه و انسان‌ها میپذیرد. یعنی اینها میتوانند بگویند خدایا، نه ما آگاهی کافی را داشتیم، نه توان لازم را برای رسیدن به این آگاهی. همین از حضرت باری تعالی به عنوان عذر مورد قبول قرار میگیرد و این جماعت به نوعی دیگه مستوجب عقوبتی نخواهند شد. این از آیه شریف کاملا به در می آید. مضافا بر این که فاولئک عسی الله ان یعفو عنهم، امید است خداوند بر ایشان عفو خود رو جاری کند. و کان الله عفو و غفور، و خدا هم که عفو و غفور است. پس اینها مشمول عفو و غفران الهی خواهند بود و کاستی های اینها پذیرفته می شود و جبران خواهد شد. این که روشن و مسلم. اما اون گروه اول اینطور نبودند، یعنی اون گروهی که ادعا کردن ما مستضعف بودیم، ما ناچار بودیم، در این شرایط زندگی کردیم، پذیرفتیم این حاکمیت جور را، ظلم را، تو همین فضا زندگی کردیم، این تیرگی و دوری و از علم رو و جهالت رو پذیرفتیم، به اینها میگوین نه. پس اینها کیند؟ اینها کسانی هستند اگر در شرایطی بودن که ضعیف انگاشته شدند، امکان تغییر این موقعیت رو داشتند، می توانستند حرکتی بکنند. اونقدر راهکار و چاره برای اینها بود که چیزی توانی در وجودشون باشد که این موقعیت رو تحول بدهند، خودشون از این جامعه به در بیایند. فکر این رو داشتند، توانایی علمی این براشون میسور و مقدور بود، اما نخواستند. ساختند و سوختند با همون شرایط. این رو خداوند سبحان به عنوان عذر نمیپذیرد. این گروه مستضعفینی هستند که در تقابل با مستکبرین، قال الذين استضعفوا للذين استكبروا، در جهنم با هم سخن میگویند با پیشوایانشون. اونها میگن شما مقصر بودید، اینها میگن شما ظلم ما را پذیرفتید، شرایط ما را قبول کردید و ما هم از پذیرایی شما سوء استقبال کردیم، استفاده کردیم و چنین بر شما حاکمیت کردیم. این گفتگو رو در جهنم خداوند پرده از آن بر می دارد و بازگو می کند. خب این گفته شد و روشن. از این بیان الهی من این استفاده رو می کنم و پرونده این قسمت از بحث رو می بندیم انشاءالله، که مشخص می شود عزیزان این جمله‌ای که گاهی شنیده می شه که ندانستن و نتوانستن، چون اشاره کردیم عمده سرمایه این که خدا به آدمیان داده است و مسئولیت در کنار این دو سرمایه می آید برای انسان ها، دو چیز است: دانایی است و توانایی است. علم است و قوه، آگاهی از اون چه باید کرد و تکلیف چیست، توان اون که بتوانیم این آگاهی را عملیاتی و اجرایی بکنیم. این دو نکته مجموعه سرمایه های ما انسان هاست. و اساساً این که حتی فقیهان هنگامی که بحث تکلیف رو مطرح می‌کنن که ما یه تکالیفی داریم، وظایفی داریم، مسئولیت‌های الهی، اجتماعی، فردی، جمعی داریم، اونجا چهار نکته رو مطرح می‌کنن به عنوان شروط عامه، یعنی اون شروطی که لابد است و اگر آمد اونگاه تکلیف میاد، که دو تا همین است. یکی از اون چهار شرط دانایی و علم است و دیگری توانایی و قدرتمندی است. قناعت فرمودید؟ آیا واقعا آن کسی که نداند و دارای جهل، من نمیدانم که اصلا من وظیفه‌ای دارم در قبال خدا یا خلق، آیا این برای من عذر است یا نه؟ این میشه استضعاف، چون من ندارم. منو محروم کردن از حق آگاهی، من محروم شدم، فضای علمی برای من مهیا نشد، بسترسازی اجتماعی نشد که من به سوی علم حرکت کنم. خب من هم گفتم پس نمیدانم، و حال که نمیدانم که به هر حال خوش آنان که مشتر میچرانند، ما هم که نمیدانیم پس راحتیم تمام. مثلا آیا این کافیست به عنوان عذر پذیرفته میشه؟ از این آیه شریف خود اون مستضعفین مورد عقوبت و این الهی که حضرت باری تعالی فرمود مگر کسانی که چنین، پاسخ داده میشه. یعنی همان میشه که گاه به بیان دیگه این مطلب رو برای ما گفتن، یعنی اشاره کردن که ما دو جهل داریم، دو جاهل داریم. یه جاهل آن است که نمیداند و حقیقتا هیچ امکان رسیدن و آگاهی هم برای او میسور و مقدور نیست، هیچ نمیتواند خودش رو به نکته‌ای برساند، به حقیقتی برساند، به زودهاید این پرده های جهالت رو و به وظیفه و حقیقت خودش رو برساند و آشنا باشد. این انسان اگر حقیقتا جهل غیر قابل تغییر به علم برای انسان بود و ماندگار و پایدار بود برای ما، هیچ تردیدی نمی کنیم که این عذر است. این عذری است که خداوند با این عذر بندگان خودش رو معاف می‌دارد فردای قیامت و اینها قوتی ندارند و به مقدار همون آگاهی خودشون با همون مقداری که اندوخته دارند مورد حساب و عقاب الهی قرار می‌گیرند. اما نوع دوم از جهل و جاهل آن جاهلی است که نمی‌داند، حقیقتاً آگاهی ندارد، اما اگر دانایی ندارد توانایی دارد، توان رسیدن به دانایی برای او میسور است، یعنی میتونه تحول ایجاد کند، حرکتی به خیشتن بدهد و خود رو به آگاهی مطلوب به شکل نسبی برساند. این انسان نمیتواند ادعای معذور بودن بکنه. حالا این به تعبیری گاه عبارت همون جاهل قاصر و مقصر رو در مباحث فقهی و کلامی تعبیر میکنند بزرگان. جاهل قاصر آن است که توانایی ندارد، مقصر آن است که توانایی دارد دانایی ندارد. یعنی دقیقا اون اولی هر دو رو ندارد، این دومی یکی رو دارد و دیگری رو ندارد. میتواند یه جنبشی، یه تحرکی به خودش ایجاد کند و خودش رو با آگاهی برساند. لذا در متون روایی تعبیر میشه و از این مستضعف هم معصومین تعبیر میکنند به کسی که لم تبلغه الحجه، آن کسی که حجت به او نرسیده است و نمیرسد، آن کسی که آگاهی به او نمیرسد. طبعا دیگه این میشه الا المستضعفین من الرجال و النساء و الودان لا یستطیعون حیلتا و لا یهتدون سبیلا. خب این مشخص شد و تمام. حالا با توجه به این که در لابلای این بحث این جمله مطرح شد که هنگامی ادعا کردن که ما مستضعف بودیم، گفتن شما مدعی استضعافید، مستضعف نبودید چون توانایی این رو داشتید که شرایط رو به هم بزنید. این نکته رو من عرض می‌کنم چون مقدمه بحث بعدی است. از مشکل‌ترین کارهایی که در وجود ما انسان‌ها دیده می‌شود که آدمیان کم تن به این کار می‌دهند، تغییر پذیری است عزیزان. یا حالتی و خاصیتی گاه در وجود انسان‌ها دیده میشه که تحول و تغییر رو نمیپذیرن، دوست دارن یه حالت یک نواختی، میترسن مثل این که انسان‌ها اگر شرایطشون عوض بشه یه تغییری براشون پیش بیاد. و واقعا هم همینه، یعنی پشتوانه عدم تغییر پذیری پشت این قضیه چه قرار دارد؟ نگرانی، نگرانی از شرایط بعد از تحول و تغییر. آیا بعد از اینکه تغییرات و تحولات اجتماعی آمد باز ما این موقعیت را داریم یا ممکن اوضاع و شرایط ما دگرگون باشه، از این وضعی که داریم فاصله بگیریم؟ این موجب میشه که انسان‌ها مسامحه میکنن، اینها اهل سازشکاری میشن، محتاط میشن و دست نمیزنن به اقدامات جدی، عقب نشینی میکنن و یه حالت محافظه‌کاری پیدا میکنن. اما اون انسان‌ها نیچه تغییر پذیرن در زندگی، تحمل تغییر و تحمل دارن، همیشه موفق ترین انسان ها بودن. لذا رهبران فکری اجتماعی، جلوداران، در صدرشون بگید انبیا، صلحا، اولیا، اینا کسانی بودن که شهامت تغییر رو در وجودشون داشتن و پیشبینی همه تغییرات بعدی رو می کردن. اساسا وجود اون شخصیت نازنینی که به نام مبارک اوست که یک ماه توفیق سخن گفتن در محضر قرآن رو خداوند به گوینده و شنیدن اون رو به عزیزان مرحمت فرموده است، بنیاد کار سید الشهدا بر تغییر بود. اريد ان آمر بالمعروف، اینکه انی لم اخرج عشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی. متن زیارت نام وصیت نامه وجود و مبارک حضرت به برادر گرانقدرشون محمد حنفیه، این متن وصیت نامه حضرت است که برادر فردای زمان برای حسین قضاوت نکنن که انگیزه های دیگری داشت که خروج کرد و به در آمد از مدینه و قیام کرد. گمان نکنن که این آشوب طلبی بود، قدرت طلبی بود، میخواست که چنین و چنان کند، که خواهند گفت و می نویسند بعد کتاب ها در این باب و ادعاها می کنند. بدانند که هدف من اصلاح بود. اصلاح تغییر است، جا به جایی است، تحوله. من آمدم که این وضعیت رو، افسوس که این دهکده را خواب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته رو عوض کنیم و این شرایط این چنینی چیزی نگذاشته است مگر بیش از 50 سال از عمر نبی مکرم گذشته است، اما همون چیزهایی که پیامبر هدف قرار داد، یعنی همون دنیای مزور و قدرت مزورانه که پیامبر اون رو هدف قرار داد، به اصطلاح قیصریت و کسرویت رو پیامبر هدف قرار داد، شده از شعار سیاسی و رویه سیاسی مسلمانان. حاکمان امروز اسلام با همون شیوه دارن سلطنت میکنن، نه خلافت از پیامبر. در بعد اجتماعی پیامبر چه چیزی رو هدف قرار داد؟ این عادتهای شوم ناپسند رسوبی پیشینیان رو پیامبر مورد هدف قرار داد، اما دارن همون شیوه عمل میکنن مسلمانان الان. پیامبر پلشتی ها و زشتی ها رو مورد هدف قرار داد در بعد اصلاحات اخلاقی اجتماعی، اما اون کسانی که بر مسند خلافت مسلمین تکیه زدند، هیچ منکری نیست، منکری نیست که به جا نیاوردند و هیچ مسکری نیست که نخورده باشند. یزید رجل شارب الخمر معلن بالفسق قاتل النفس المحترمه. خود کلام وجود مبارکه سید الشهدا به وادی مدینه چند روز قبل از خروج از مدینه است. این حال و وضع و پرونده و شرایط یزید است. مثلی لا یبایع مثله، بشکند دست حسین بن علی اگر در دست یزید قرار گیرد و با چنین کسی دست بیعت بدهد و با دست خیش اسلام را و میراث پیامبر و قرآن را به گور بسپارد. حسین چنین نمی کند. مثلی لا یبایع مثله. اگر این شرایط باید تغییری در اون ایجاد شد و انا احق و من سزاوارم که بیام تغییر ایجاد کنم، این کلام خود حضرت هست. خب این طلا داخل پرانتزی بود که اشاره کردم به مناسبت و گریزی به سخن زدیم. این تغییر و تحمل چیز مهمی است عزیزان، این فکر کنید روش. تو خیلی از مسائل خود تغییر و تحول پذیری مقدمه میشه برای ارتقا و تعالی یک اجتماع، و این جهش های اجتماعی برخواسته از این روحی است. جهش های فردی هم برخواسته از پذیرش چنین حالت و شرایطی است. به دنبال این نکته حال که چنین شد، این بحث مهم پیش میاد. دیگه مقدمه است برای این که و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرة و سعة و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله. فرمود کیست که هر آن کسی که بفرمایید من، هر آن کسی که یهاجر فی سبیل الله هجرت میکند در راه خدا، مییابد در زمین مراغما کثیره، مراغم بسیاری و سعتن و وسعتی، و هر آن کسی که خارج میشود از خانه خیش و هجرت به سوی خدا و رسول میکند، پس مرگ به سراغ او میآید، یعنی جان میدهد به مقصد نمیرسد، همانا واقع شده است اجر این انسان فقط بر خدا. فقط وقع اجره علی الله و کان الله غفورا رحیما. این آیه از اون آیات لطیف و عجیب قرآن است عزیزان. با این مقدمه این که عرض کردم و با مجموعه آیاتی که در این چند شب پیاپی هم بازگو شد و دیدیم، ملاحظه می‌فرمایید در آیات پیشین خداوند بحث جهاد رو مطرح کرد. دیگه کار به اونجا رسید که در آیه 95 سه بار حضرت باری تعالی فرمود المجاهدون، المجاهدون، بحث جهاد مطرح شد. اون که روح و حقیقت پویای در کالبد اسلام بوده است همین نکته است، نکته جهاد. اون جد و جهد به معنای واقعی در راه خدا، جهاد به تمام اقسامون، جهاد اکبر، جهاد اصغر، جهاد علمی، جهاد اقتصادی، جهاد سیاسی، جهاد فرهنگی، جهاد نظامی، اصلا خود این جد و جهد، این روحیه جانبازی و مالبازی در راه حقیقت و گسترش اسلام، بقاء دین، گستره عدالت رو توسعه دادن، ظلم رو زدودن، زشتی ها و پلشتی ها رو پاکیزه کردن، علت آن است که امشب ما توفیق سخن گفتن در محضر رو با شما، در محضر قرآن رو با شما بزرگواران داریم. اگر عنصر جهاد حذف می شد از مکتب نورانی اسلام و تعالیم اون هیچی دیگه برای ما باقی نمیموند. یعنی نه قرآنی بود و نه مسلمانی بود و نه نامی و نه نشانی. این حقیقت بود، یعنی این جد و جهد تلاشگران فی سبیل الله در راستای صراط مستقیم اسلام بود که باقی نگاه داشت این مکتب رو. حالا عرض کردم این تلاش علمی، چه انسانهایی، چه بزرگانی، چه استعدادهایی که از همون روز اول که پیامبر گفت نوشتن، از همون روز اول که اشهد ان لا اله الا الله بازگو شد اینها تبیین کردن، جانشون رو و وجودشون رو از جهت علمی صرف کردن که بماند این اندیشه ها. بزرگانی که با همه شرایط ساختن، گاهی این حالات شیخ بزرگوار، شیخ الطائفه الحقه المحقه الاماميه ابی جعفر طوسی، افتخار این بلاد طوس رو یه وقتی خدمت دوستان گفتم میخواندیم تو چه شرایطی این مرد کار میکند، تو قرن پنجم با چه وضعیتی، با چه خفقانهایی، با اینکه چند بار خانه و زندگی اون به آتش کشیده بشه، چند بار آواره بیابانها بشه، با چه اشتیاق و شوقی آستین همت بالا بزند، یک بار کاری بکند کارستان که بعد از هزار سال، بیش از هزار سال، هنوز یک کسی مثل بنده باز کند. تبیان فی تفسیر القرآن، ده جلد تبیان شیخ هنوز قابل استفاده است بعد از هزار سال، هنوز میشه استفاده. هنوز یه محقق قرآنی خدا میداند بی نیاز و مستقنی از تفسیر تبیان شیخ طوسی نیست و دوست میدارد که این ده جلد رو مرور کند ببیند و دقتهای شیخ بی نظیر است. در فقه فقیهان هنوز هم بر خوان گسترده و سفره علمی فقه شیخ نشستن. یه وقتی نکایت گفتم نمیدانم دیگه، حالا الان به ذهن آمد، یعنی این هم حکمت و مصلحتی است که در لابلای سخن گفته شود. این شیخ بزرگوار تنبوی هم ایجاد میشه برای دوستان. اولین کسی است که قلم به دست گرفت و فقه رو به شکل امروزی نوشت، یعنی به شکل آکادمیک میتونیم بگیم، واقعا فقه استدلالی یا آکادمیک نوشتاری، از قالب قال صادق قال الباقر روایت منتقل کرد به این شیوه. یعنی از صدوق تا طوسی این اتفاق افتاد، شیخ طوسی مبتکر این کار بود. کتاب نهایی مشغول نوشتن، علمای بلاد احساس خطر کردن، گفتن کیست این طوسی که داره دست میبره در فقه، این داره تغییراتی ایجاد میکنه. گفتیم جامعه ولو عالمان همگاه تغییر پذیریشون کم میشه. اینها اومدند و گرده همایی تشکیل دادن، سه نفر موظف شدن اومدن نجف با شیخ طوسی. میدونه که بنیانگذار حوزه علمیه نجف شیخ طوسی بوده است، که اون پرچمی که افراشت هنوز باد در اون میوزد به رغم انف تمام تحولات زمان و تاریخ. اومدند و گفتن که میریم با شیخ صحبت میکنیم و منعش میکنیم و تهدیدش میکنیم که این کار رو انجام ندن. این مطلب رو میتونید در مقدمه تبیان به قلم مرحوم آقا بزرگ تهرانی، این استاد نسخه شناس و این شخصیت بزرگ علمی، اونجا ببینیم این ماجرا را. اومدند و بالاخره با هم نشستند و تصمیم گرفته شد. صبح آمدن که برن به نزد شیخ، از خواب برخواستن سه نفر. این گفت من خوابی دیدم، اون گفت، اونم گفت. خب بنویسید خواباتونو. پس نوشتن، گذاردن کاغذها رو، دیدن مضمون سه خواب یکیست. هر کدامشون خواب دیدن که امیرالمؤمنین آمدن گفتن معترض شیخ نشید، به شیخ اعتراض نکنید، او فقه ما خاندان را می نویسد. عجیب، اینا اشکبار و متاسف و متاسف. گفتن آقا پس بریم محضر مبارک شیخ طوسی، از او عذرخواهی کنیم و تشویق و تشکر. اومدن وارد شدن بر منزل شیخ و کتابخانه و محیط کار شیخ. جناب شیخ ما آمدیم که شیخ فرمودن متشکرم، نیازی نیست آقایان سخنی را بفرمایید، آنچه مولا و آقایم امیرالمؤمنین دیشب به حضرات گفتند به بنده نیز همان را فرمودند. تمام است. اینها جهاد بوده واقعا که مونده، به این جهاد ها مونده است فقه ما، اخلاق ما، معارف ما، تا تفسیر ما، رجال ما، همه علوم اسلامی تمام به این جهادهای علمی. در کنار اون جهادها جانفشانی ها و خوندادن ها و جاندادن ها و زنده جاوید کیست؟ کشته شمشیر دوست. جهادهای اقتصادی، جهاد اقتصادی از خدیجه سلام الله علیها تا امروز، اونها که سرمایه هاشون رو دادن و موجب شد بماند رونق، باقی بماند مکتب، اینا همه جهاد بود. اما به دنبال عنصر جهاد که از مهمترین عناصر باقی ماندن مکتب بود، عنصر دومی که می شود بدون تردید این رو دومین عامل و دومین فاکتور برای بقای دینداری است، همین است که خدا بعد از جهاد مطرح میکنه. جهاد گفته شد، حالا و من یهاجر فی سبیل الله، بحث هجرت مطرح میشه. دومین عامل هجرت. خب خود هجرت رو وقتی که در لغت نگاه میکنیم، هجره ای بعده به معنای فاصله گرفتن است، به معنای از جایی فاصله گرفتن. چند شب قبل مناسبتی پیش اومد که مختصری در مورد کلمه هجرت به یه بهانه دیگه توضیح دادم خدمت عزیزان. این همون معناست. هجرت یعنی فاصله گرفتن از جایی و چیزی. اینو میگیم هجرت. مثل اینکه بالاخره با توجه به بحث پیشین که الان هجرت مطرح میشه، گاه ممکن است یه ارباب حقیقت و فضیلت و یه دیانتی، یه مکتب فکری در یه شرایطی قرار بگیرن که توان تغییر و تحول در وجودشون نباشه، یا در این محیط و شرایط میمانند و جان میدهند و از میان میروند، یا یک بار از نوع دیگری تغییر رو میپذیرند. اینها برای بقای فکرشون، مکتبشون و اندیشه هاشون ناچارن که از این محیط و شرایط به در بیان و سختی های این تحول و تغییر رو بپذیرند تا اندیشه اونها بماند، مکتبشون باقی بماند. این زیربنای تفکر هجرت پذیر بود و این نکته میدانید عزیزان عاملی بود که اسلام را نجات داد، یعنی توسط خود وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. وقتی کار به اونجا کشید که دیگه تصمیم ترور و قتل نبی مکرم گرفته شده است، یعنی دیگه خود اصل محور هدف قرار گرفت، شاخه ها نه، تنه رو و ریشه رو دارن میذارن دشمنان اسلام و قتل پیامبر رو مسجل و مسلم کردن، اینجا دیگه جایی است که جهاد معنا نداره، تلاش پیامبر ره به جایی نمیبرن، اینجا دیگه نوبت فاز دوم و هجرت میشه. باید نبی مکرم بگوید ایتها البلاد، ای سرزمین مکه، تو محبوب ترین سرزمین ها برای منی، عشق از رخسار او جاری باشد، بالای کوه بیستد کنار درب غار، با سرزمین مکه سخن بگوید، اما بگوید که چون چاره نیست میروم و میگذارمت، سرزمین مکه چاره نیست، من با دست و دل بکنم برم و خدا در بیخ گوش او زمزمه کند توسط امین وحی که ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. پیامبر نگران نباش، اون خدایی که این قرآن رو بر تو فریضه کرده است تو رو برمیگرداند، برو حال، برو این هجرت رو انجام بده. خود هجرت نبی مکرم به مدینه منوره که بعد شد دارالهجره، سرزمین هجرت، دقیقا آغاز شکوفایی اسلام شد و توسعه اسلام. اگر این تحول در تاریخ پیامبر اسلام پیش نمی آمد، بسا مکیان کار خودشون رو کرده بودن، اما تحول اسلام رو از این فشار و بنبست و انسداد سیاسی و اجتماعی به در آورد. این هجرت، این تحول و کار پیامبر شروع شد و می دانیم که به کجا کشید، دیگه نیاز به توضیح نیست. پس خود این هجرت شد مبدا اصلی پا گرفتن اسلام و جان گرفتن اسلام، بعد از اون جهاد و بعد ترکیب شد این هجرت و جهاد، رسید تا آنچه امروز رسید. و اینو من عرض کنم، در زندگی همه پیامبران این بود، الهی این بود از این نکته. یعنی نگاه میکنیم انبیاء بزرگ الهی، ابراهیم انی مهاجرون الى ربی، ابراهیم هجرت به سوی خدا دارد، موسی تو اون شرایط که در مصر قرار میگیرد هجرت میکند، شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد که چند سال به جان خدمت شعیب کند، بود بیاد و بموند، این تحول رو بپذیره، تغییر رو بپذیرد، 10 سال اونگاه برگردد و کارستان بکنند. جناب عیسی مریم 12 سال هجرت ابتدایی دارد با مادر بزرگوارش، اونگاه باز میگردد، کارهای دیگر میکنند. تمام این پیامبران الهی تجربه هجرت رو دارند و آثار و برکات اون تو وجودشون اومده است. پس خود این یه نکته است. حالا من قبل از اینکه ادامه آیه رو بگم، فقط لازم می‌بینم این تذکر رو بدم. ببینید، علت اهمیت هجرت یه بعد اجتماعی دارد، یه بعد اخلاقی. بعد اجتماعی همین است که تا الان گفتیم، یعنی بالاخره وقتی اجتماع چنین است که ناسازگار است و توان تحول و تغییر ما نداریم، یا باید بمانیم رسوب بشیم، ما تبدیل به فسیل در این اجتماع بشیم، فکرمون، عقیدمون، اخلاقمون، همه چیمون مسخ بشه، دست برداریم و ما هم بزنیم اونچنان که دیگران می نوازند، این یه راه است. یه راه است که نه، دیگه اینجا ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، باید برون کشید از این ورطه رخت خیش. این فکر دوم رو اسلام می پذیرند. وقتی نشد انسان تغییر در محیط ایجاد کنه، بس باید بیاد بیرون و شرایط اجتماعی خودش رو تغییر بده. علم تکن ارض الله واسع فتهاجروا فیها، زمین واسع است و گسترده، هجرت و جای دیگری رو انتخاب کردن برای زندگی با عقیده و باور خودش انسان بماند و بزیاد. این یک. اما بعد اخلاقی هجرت رو وقتی نگاه میکنیم خیلی قوی است. یعنی مهاجر هجرت اساساً مبتنی بر این نکته است. این رو از جهت اخلاقی می‌دانیم که ما آدمیان زنجیرهایی داریم عزیزان. این زنجیرها از یه طرف نیازهای ماست. یعنی چه چیز انسان رو به زنجیر می‌کشد؟ احتیاج. گاه می‌خوانید دیگه سری امتکان می‌دیم، می‌گیم آن چه شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. احتیاج به چه؟ خوردن. دیگه انسان ها برای این خوردن چه کارها در طول تاریخ نکردند. این شکم بی هنر پیچ پیچه بلاها سر انسان در می آورد. این هست. احتیاج به نوشیدن، احتیاج به غرایز جنسی، این نیا. احتیاج به خسبیدن، به خوابیدن، احتیاج به مکان، بستر، بیت، خانه، آرامشگاه، این چنینی. احتیاج به برآوردن غرایز درونی دیگر، مثل جاه طلبی، مثل خودخواهی. اینها احتیاج انسان است، غریزه انسان است، نیاز انسان است. جاه و قدرت و منصب و احتیاج به زر، احتیاج به زور. این حاجت‌های وجودی انسان فلواقع زنجیرهایی هستند که انسان رو در اسارت در میارن. انسان وقتی محکوم این غرایز و حاجت‌های خودش میشه، یه انسان است. هنگامی که انسان میتواند این زنجیرها رو بگسلد، آزاد باشد از بند این نیازها و حاجتها، به بیانی یعنی اینها رو مدیریت کند، یعنی اینها رو کنترل کند، این انسان دیگری است. نکته مهمی که وجود داره، همیشه انسانهای آزاد و رها و اصلا بگیم عبودیت در معنای واقعی، بالاترین کاری که با وجود انسان میکند همین زنجیر شکنی است. و یزا انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. اصلا کار عبودیت اینه که زنجیرها رو از دست و پای انسان آزاد کند، بردارد و انسان رها باشد. آزادگی و آزادواری مفهوم معادل با عبودیت میشه به این معنا. هجرت مبتنی بر این اصله که انسان تحمل این رو داشته باشد که زنجیر رو بشکند، یعنی این تعلقات به اهل و مال و وطن و آب و خاک و میراث و گذشتگان و مرزها و جغرافیا، و مبتنی بر اینه که یک آزادی در وجود انسان بیاید تا این ذل و این زنجیرها رو باز کند. و به نوعی به همین خاطر است، نمیخوام بحث رو مشکل کنم خدمت عزیزان، به همین خاطر است که اهل عرفان هجرت را از ابواب جمع فنا و فزات می دانند. یعنی میگن هجرت از مصادیق فنا و فلاه. اگر کسی تونست هجرت کنه فانی میشه. یعنی میتواند تمام قیدها را بردارد. پس هجرت یه بعد اجتماعی دارد، یه بعد فردی داره. یه بُعد اخلاقی داره، یه بُعد فرهنگی و سیاسی داره که تمام اینها دیگه هست و هر کدام قابل کنکاش بیشتر و مطالعه بیشتره. اما خود این مفهوم هجرت رو خیلی سربسته و خلاصه و کوتاه، اگر تقسیماتش هم نگاه کنیم بد نیست. ابتدا هم ما یه هجرت دنیوی داریم، چون مفهوم کلی هجرت رو میگم، اون هجرت مقصود ما دو قسم از این چهارتاست. ما یه هجرت دنیوی داریم، بنده و مراد هم در مشهد نمیگذارند، میگن دامان فلان شهر پور پخش میکنن، میرم اونجا. این حرفا بود از کسی اومد خدمت ما گفت یا رسول الله میگن تو بغداد پول تقسیم میکنن، میشه ما بریم بغداد زندگی کنیم خدمت شما نباشیم؟ فهمدن خیر البلاد ما حملک، ما شابهین به این تو نهج البلاغه است این حرف. فهمدن خیر البلاد ما حملک، برو هر جا اموراتت بهتر میگذره، برو هجرت کن. گاه هجرت هجرت دنیوی است، یعنی انسان به خاطر غرض تامین معاشی، معیشتی، وضعیت بهتر مالی حرکت میکنه. این هجرت نه منفی است نه مثبت. ارزش این هجرت آن است که به سوی آن هجرت میکنیم. مشکلی نیست، این چیزی دیگری است، اصلا خارج از بحث ماست. این چه هجرت دنیوی. نوع دوم این هجرت به اصطلاح عرض به خدمتون کمالی است، یعنی انسان هجرت میکند برای تحصیل یک کمال بالاتری. از اتالی میگید تو این شهر من تلاشمو کردم اما نیافتم صاحب نفس بهتری، ارباب دلی ندیدم در اینجا، اینجا دانشگاه و حوزه اینجا این مقدار بیش از این منو اقناع نکرد، لذا میرم که یه صحبت صاحب دلانی را پیدا کنم، میرم که بالاخره از بعضی از صحبت‌ها اجتناب کنم و بعضی صحبت‌ها رو به دست بیارم. نخست موعظه پیر صحبت این حرف است که از مصاحب ناجنس اعتراض کنید یا احتراز کنید. این بالاخره میرم که کسی رو پیدا کنم، این هجرته، یعنی هجرت به سوی کمالات برای نیل برس اهداف. این میشه هجرت فی سبیل الله، این سبیل الله است، راه خداست. من یهاجر فی سبیل الله، در قرآن دقت کنید سبیل رو داریم، سبیل پهنا دارد، برای این پهنا اگر انسان حرکت کنه ممکنه کمالی باشه، توفیقی باشد، دست یافتن به علمی باشد، این هجرت است و بسیار مبارک عالی. اینو اهل دل میگن هجرت الاخیار، این هجرت اخیاره، خوبان چنین هجرت میکنن. اما قسم سوم هجرت این چیز دیگری است، اینو میگیم هجرت، میتوانیم بگیم هجرت ابرار، هجرت ابرار. این اون هجرتی است که انسانها از سرزمین معصیت هجرت میکنند به سرزمین طاعت. این هجرت هجرت ملکوتی است، این هجرتی است که جایگاه اون کجاست؟ دل انسان و جان انسان است، یعنی انسان در درون خودش این هجرت رو شروع میکنه، یعنی انسان در درون از کوی تلشگی ها به برزن و کوی نورانیت در درون خودش، این هجرت ملکوتیه، این هجرت هجرت درونی است، این هجرت خواصه، این تمرین میخواد، این شب و روزه، این 24 ساعته با انسان، این هجرت هر کجا باشد در درون خودش هی تمرین میکند، میبیند این مسئله زشت رو فاصله میگیره، میره به اون، زدش رو پیدا میکنه، میره سراغ اون، در درون خودش مرتب. اینو میگیم هجرت ملکوتی یا هجرت اخیار، که انسان آن به آن در درون خودش هجرت میکند. و المهاجر و من هجر عن السیئات و المجاهد و من جاهد نفسه. امیر المومنین فرمود مهاجر اونی که از سیئات تو درون خودش، این دیگه این وطن وطن خارجی نیست که از این وطن به اون وطن بره، از این شهر به اون شهر بره، این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهریست کورا نام نیست، این هجرت درونیست. داریم همینطور تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم، داریم مدام کار میکنیم با خودمون و هجرت میکنیم از بدیها، زشتیها و از تبار پلشتیها به سوی حقایق نورانی و معرفتها. این دیگه خیلی زیباست و این همون حقیقت سیر و سلوک است، همون حقیقت تهذیب استمراری است که اهل دل میگویند و تمام. و خب این عجیب است. من این جمله پیامبر رو بگم خدمتون، من انقطع الالله، هر کسی که تو درونش این حالت انقطاع به خدا رو ایجاد میکند، کفاه الله، خدا او را کفایت میکند، اون هم کل معونته، همه چیزشو، همه چیزشو، و رزقه من حیث لا یحتسب، و رزق او را به گونه ای که خودش نمیفهمد. این نکته ایست، من نمیخوام وارد بعضی مسائل فنی بشم عزیزان، حرمت شما و شخصیت عزیزان محفل و قدر عزیز و گرامیست برای من که گاهی این نکاتی رو من مطرح میکنم خدمت دوستان. ببینید این یه چیزیست که تجربه همه اهل نظر است، تجربه همه اهل نظر، این کلام پیامبر. وقتی انقطاع یعنی بی التفاتی به اون قیدها در وجود یک انسان زنده میشه و انسان متوجه میشه، میتونه بکنه اینها رو و اون هجرت درونی رو میپذیرد آدمی و کار رو به حضرت او و انتخاب او واگذار میکند به خداوندی خدا، آنچنان میشود که رسول خدا میگوید، همین میشه، یعنی کفاه الله، خدا کفایت میکند انسان از همه چیز، آسیب، خطر، مسائل مالی، مسائل جنسی، کفاه الله، خدا کفایت میکنه به گونه ای که آدمی متوجه نمیشه اصلا خودش که این کفایت چیست. این سایه رحمت فرشتگان بر سر این انسان گسترده میشه. یه وقتی در آخر خدمت دوستان، یک بار من این جمله رو متذکر شدم، اما دیدم که این رو دوستان منتقل میکردن، بالاخره از مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه علامه بزرگوار ما حضرت سعیدی اشاره کردم این رو، اون خاطره اون بزرگ مرد رو، با اون که یک باره شکست دل و گفت خدایا متعهد میشم به حضرت تو که منقطع به تو باشم و هیچ التفاتی بندگان نکنم جز برای برآوردن حاجات بندگانت و به کسی نه نگم تو زندگی. خدا میداند که اون مرد میفرمود، مرحوم استاد میفرمودن از همونجا تمام زندگی عوض شد و همین شد. هیچگاه از اون لحظه بعد برای زندگی من رسماً کار اقتصادی نکردم، هیچگاه خودم دفاع نکردم از خودم، هیچگاه خودم اموراتم رو تدبیر نکردم. لحظه لحظه میدیدم که او تدبیر میکند و من بهره میبرم از تدبیر حضرت دوست. به عنوان نمونه عرض میکنم، الا این قصه بسیار است و بزرگان اهل دل، اهل ایمان، اهل تقوا بفرمایید این رو، این از برکت هجرته، این هجرت باید در درون باشد که چنین باشد. خب یه هجرت هم داریم که از این بالاتره که دیگه این گفتنش هم شاید مشکل باشه، اینو میتونیم بگیم هجرت شهودی. این هجرت شهودی است، نمیدونم دیگه اصلا گفتن دارد یا گفتن ندارد. از این بالاتر اون هجرت شهودی است که این به مکاشفه است و به مشاهده صفات است و دیگه همینطور بگیم فقط بس دیگه، همین مقدارش. یعنی دیگه انسان از عالمی به عالم دیگر می رود، یعنی این هجرتی است که میشه از عالم دنیا به عالم دیگر رفت. این همان است که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، این هجرتی است که یک گوشش، یک قسمتش معراج انبیاست. این هجرتی است که گاه ممکن است انسانی سیرها میکند و هجرت میکند از جهانی به جهانی. دیگه نمیشه بیش از این بالاخره بپردازیم به این مقولات این چنینی. و اما پنجمین هجرت همانی است که موضوع این آیات شریف است، یعنی هجرت وطنی، یعنی اینکه انسان میاد و هجرت میکند به معنای که هجرت بدن و هجرت تن همراه با روح میشه. دیگه چاره نیست، شهری و بلادی و سرزمینی رو میگذاره انسان فقط به یک انگیزه، و اون انگیزه هم نیست مگر محبت خدا. محبت خدا برای حب خداست که همه حبهای دیگر رو زیر پا میگذارد و حرکت میکند، میرود به جایی که بتواند دیانت، معرفت، شخصیت و انسانیت خودش رو حفظ کند، نگاه دارد و باقی بدارد و توسعه بده. این میشه همون هجرتی که خدا داره در قرآن دعوت میکند و بازگو میکند. البته در تعبیر قرآن اون تقسیمات دیگه یه هجرت هم میشه استفاده کرد، قابل استفاده است و قابل استخراج. شما در قرآن گاه تعبیر فی سبیل الله رو میبینید، هجرت فی سبیل الله، گاه هجرت الالله و فی الله را دارید. مهاجرن انی مهاجرن الى ربی، ابراهیم میگد. این دیگه هجرت از مشهد به تهران نیست، این دیگه چیز بالاتر از حرکت فیزیکی است. اون هجرت های بعدی رو هم در دلش دارد. برگردم به آیه شریفه، و من یهاجر فی سبیل الله. هر کسی که هجرت میکند در راه خدا و فی سبیل الله، دیگه میپذیرد برای خدا دست بردارد از این، ولو ممکنه نیازهای مادیش توی شهر و دیار تأمینه، اما اینجا نمیتواند انسان باشد، نمیتواند مؤمن باشد، نمیتواند نگاه داره ایمان به انسانیتش، برون میرود، حرکت میکند فی سبیل الله. این وعده خداست. دقت کنید برادران و خواهران بزرگوار، یجد فی الارض مراغمن کثیرتن و سعد. دو تا دغدغه تو هجرت هست، یک از جهت اقتصادی و مالی، دوم جان و وجود. هر دو رو قرآن پاسخ میده، میابد مراغم از ماده رقم انف، اصلا خود رقام، رقام به معنای تراب و دقیق، خاک پودر شده. گاهی این اصطلاح رو داریم، میگن که بینی فلانی را به خاک مالیدیم، نمیگن دین رو، بینی رو. این در کلام عرب میشه چی؟ رقم انف. مراغمن کثیره، کسی که حرکت میکنه، هجرت میکنه در راه خدا، میابد مراغم بسیاری را، یعنی شرایطی، برون رفت هایی و مخلص هایی برای او ایجاد میشه که میتواند به رقم انف اون شرایط سخت پیشین بسیار عالی زندگی کند. و ساعتن به وسعت میابد از جهت شرایط زندگی و حتی موقعیت مالی. این وعده الهیست. تا اینجا خود این آیه شریفه اونقدر زیباست که ضرب المثل شده، و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما شده، و فی الحرکات البرکات، از تو حرکت، از خدا برکت، از این آیه شریفه استفاده شده این ضرب المثل. خب حالا، و من یخرج من بیتهی مهاجرا الالله و رسوله. فرمود اول آیه من یهاجر، هر کسی که هجرت کنه، یعنی بیاد و بکند و برد جا به جا بشه. اما اینجا فرمود و من یخرج من بیتی، کسی که پاشو از درب خونش بیرون میگذاره. کسی که از درب خانه بیرون آمده است، ممکن است اصلا به هجرت نرسد، ممکنه پشت دروازه شهرش بیشتر پاش نرود، ممکنه سوار این ماشین شد پشت دروازه شهر تصادف کند. و من یخرج من بیتی، اما هدفش مهاجرن الالله و رسوله، انگیزه هجرت به سوی خدا و رسول است. ثم یدرک الموت، از مرگ میترسن مردم برای جا به جا شدن، اما اتفاقا آمد و مرگ رسید. مرگ چیه شد؟ حاکم شد. فقط وقع اجره الالله، تعبیر از کردم، تعبیر عجیبی، همان واقع میشه محققا، اجر این کس بر خدا، الالله. الا حرف الزامه، اجباره، علیک یعنی لازمه بر تو. فقط وقع اجره الالله، اجر این واجبه بر خدا میشود. اینه که پاشو برای خدا میذاره از خونش بیرون. اینه که در روایات داریم، الان کوتاه میگم دیگه، وقت هم گذشت، اما کوتاه میگم خدمت، اگر کسی به انگیزه الهی پاشو از درب خونش بیرون گذاشت، مثلاق این آیه شریف است. یعنی شما برای انجام یک کار خیر و گرهگشایی یه مؤمن از خونه بیرون اومد، یه انسانی، اما قضای الهی رسید، جان داد در این مسیر، تصادفی آمد، صحنه پیش اومد. فقط وقع اجره الالله، کسی برای اندوختن و آموختن علم از شهر و دیار و خونه زندگی خودش خارج شد، حرکت کرد به طرفی که برود بیاموزد، اما تصادفی شد در مسیر رفت. فقط وقع اجره الالله. اصلا شگفت‌انگیز این تعبیر. و کان الله غفورا رحیما، و خداوند غفور رحیم است، یعنی اگر کم و کاستی هایی هم بوده است، خداوند جبران میکنه. اونقدر این عبارت زیباست که حیفم میاد خدمتون نخونم. ببینید امیر المؤمنین، من مات فی سبیل الله فهو ضامن علی الله ان یدخله الجنه. اگر کسی حرکت کرد در راه خدا و جان داد، ضامن ورود به بهشت این خود خداست. خدا باید او را به بهشت ببرد. گذشته چی میشه، مشکلاتش چی میشه، کان الله غفورا رحیما. بعد آیه رو امیر المومنین خواندن، من یخرج من بیته، این آیه دلیل من چیه؟ دلیل من علی، این آیه است. حالا این قسمت دقت کنید، ابی حمزه سومالی بازگو میکنه دیگه، راوی عرض به خدمتون میشناسید دعای شریف. لما نزلت آیت الهجره سمعها رجل من المسلمین و هو جندب ابن عمره و کان بمکه. آیات هجرت که آمد، یه تحولی در اهل مکه ایجاد کرد که اینا بکنن بیان به طرف مدینه به پیامبر ملحق بشن. یکی از اینها جندب ابن عمره بود و کان بمکه. فقال، گفت والله ما انا ممن استثنى الله، به خدا قسم ما انا، من از اونایی نیستم که خدا استثناء کرد، گفت نمیتونند و بیچاره اند و زمین گیرند، نه من میتونم میرم هجرت میکنم. انی لعجل قوتا و انی لعالم بالطریق، توان دارم، راه رم بلدم، میرم خدا و پیامبر ملحق میکنم، دست از طلب ندارم تا کام دل برآید. فقال لبنی، به فرزندانش گفت والله ما ابیت به مکه حتی اخرج منها، یک شب توی مکه نمیخوابم بعد از اینکه آیات شنید، میرم به طرف مدینه. فانی اخاف ان اموت فیها، میترسم اینجا بمیرم. فخرجوا یحملونه علی سریر، اتفاقا توانمندی نداشت بلکه بردنش، رو چیزی میگذاشتن. حتی اذا بلغ تنعیم، اینو بچه‌هاش گذاشتن روی چیزی، این پدر رو بردن که ببرنش به طرف مدینه، اما توان جسمیش بیشتر تا کجا نبود؟ تا تنعیم. عزیزان رفتید بچه تنعیم رو میدانید دیگه، وقتی از مدینه وارد میشید اون حد حرم استوانه‌ای که زدن کنارش مسجد تنعیم از مسجد میقات خودشون میگن، درست؟ حتی از بلغ تنعیم، این سرزمین تنعیم، مات، مرد. فنزلت الآیه و من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله. چقدر اومد؟ چند کیلومتر بگید اومد؟ شد چی؟ فقط وقع هجره الالله. حالا بگیم به باها میدن یا به باها نمیدن؟ عجیب است آقا، این شیوه عنایت الهی است با بندگان خیش. البته خب در جای خودش بقیه مسائل هم روشن. پس بنابراین این یکی از موضوعات بسیار مهم و جدی در اسلام، هجرت. فقط یه جمله عرض میکنم، حالا اون هجرت کلی و کلان و اون مسائل اون، از مصادیق این هجرت گاهی این ابهام پیش اومده. کسی آها روایت کرده است پیامبر گفتن لا هجرت بعد الفتح، بعد از فتح مکه دیگه هجرت تمام شد. اینه آقا، الهجرت ها باقیتون الى یوم القیامه، امیرالمومنین فرمود. پس اون کلام پیامبر چیه؟ بله، اون هجرت از مکه به مدینه بعد از فتح مکه دیگه معنا نداره، چون مکه هم شد اسلام، مدینه هم شد اسلام. اما حقیقت هجرت تا قیام قیامت باقی است و تکان نمیخورد و جاودان است. حالا از مصادیق هجرت توی این عصر و زمان ما میدونید چیه؟ از مصادیق هجرت حقیقتا همین است، بدون برو برگرد. اگر توی محیطی ما داریم زندگی میکنیم که توی این محیط نمیشه دینداری کرد، نمیشه انسان بود، نمیشه شرف داشت، نمیشه ناموس داشت، نمیشه قرآن داشت، نمیشه به وظائفش انسان اونگونه که خدا میخواهد عمل کند، حرکت از این محیط مصداق واقعی هجرت قرآنیست و میشه و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله. اگر کسی اومد بیرون دیگه نباید دغدغه معاش داشته باشه، نه دغدغه نان داشته باشه، نه دغدغه چیزی دیگه. من نمیتونم بگم، اینو تجربه کردم، این کاملا مشخص و روشن. دیگه نباید فکر این کرد که چنین میشود یا آنچنان میشود. و کان الله غفورا رحیما. خوب تمام شد و این پایان آیه صدوم از سوره مبارکه نساء، محضر مبارک عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. خداوند سبحان دلهامون به حقایق قرآن بیش از بیش آشنا بگرداند تا توفیق دلبستگی به این مفاهیم نورانی، توفیق اتصال به قافله جهاد و هجرت رو به همه ما کرامت و عنایت بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و ما کوتاه نگرداند.